فصل چهارم، قسمت دوازدهم. باری تمام این یاوه‌گویی‌ها و لاتعالات به جهت عدم ادراک صحیح از پدیده وحی و قیاس حقایق وحیانی با اکتسابات بشری است و نیز عدم ادراک حقیقی وحدت اراده و تعدد آن از جنبه ربوبی و خلقی است، که از طرفی تمامی مفاهیم وحیانی را زائیده نفس خود رسول خدا می دانند و از طرفی آن را منتسب به خدای متعال می شمرند. و آن هنگام که در مواجهه با چنین آیاتی در می مانند می گویند رسول خدا به انتظار دریافت آن حقایق از فرشته وحی می نشست و چه بسا روزها به طول می انجامید، در حالی که از ملک وحی خبری مشاهده نمی شد و رسول خدا پاسخی آماده نداشت که به پرسشگران عرضه بدارد. و بر این قیاس پاسخی که ایشان در اعتراض به ورود آیاتی که با کلمه قل بگو ای پیامبر ما نازل شده اند داده اند غیر موجه و فاقد دلالت می نماید، زیرا با توجه به تناقض مذکور جایی برای توجیه این مسئله باقی نمی ماند. حال با صرف نظر از این تناقض ببینیم اصل این توجیه نسبت به آیات قرآن جایز است یا خیر، و یا واقعا رسول خدا در مقام تلقی وحی چنین می اندیشید و به خود خطاب می کرد و از خطاب به خود دیگران را مشمول این مفاهیم قرار می داد؟ توجیهی که صاحب مقاله در مورد خطاب به خود به عنوان کلماتی چون قل بگو ذکر کرده است، در قالب یک بیان شعری و یا انشاء و مضمون پند و نصیحت و یا نقل داستان و امثال ذلک جاری است و جای اشکال و ابهامی نمی باشد. شاعر و انشاء کننده حقیقتی را درون خود به تصویر می کشد و خود را مخاطب آن مفهوم و حقیقت قرار می دهد، تو گویی که این مفهوم نه از درون او که از مرتبه بالاتر و افقی دورتر از عرصه وجودی او نشأت گرفته و اینک او را مورد خطاب و عتاب قرار می دهد. چنانچه در تخلص شعرا به اسامی و القاب مخصوصه در اواخر غزلیات و قصیده ها این معنا به چشم می خورد، همچون حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف، و یا مانند مرحوم علامه غروی اصفهانی در دیوان اشعارش مفتقرا متاب رو از در او به هیچ سوی، زان که مس وجود را فزه او طلا کند. و یا در مقام رفع حجب دنیوی و کسرات و زدودن غبار انانیت و انیت تا وصول به مرتبه شهود می فرماید تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. در این گونه موارد ایرادی ندارد، زیرا بیان این حقایق در واقع اخراج آن تصورات و ذهنیات در ضمیر است که به این صورت ملیح و شیرین از زبان شاعر صادر می شود و چه بسا از نقطه نظر تأثیر و جذابیت مدلول از جملات و کلمات عادی برتر و ارجح باشد. اما ببینیم که آیا در آیات قرآن نیز می توانیم این گونه تصور کنیم و قرآن مجید را همچو دیوان شعری بپنداریم که از تصورات و تصدیقات نفس رسول خدا متولد و زائیده شده است و همچون شاعر که خود را مخاطب پند و اندرز و عتاب و لطف قرار می دهد و شعر را به خود متوجه می گرداند، رسول خدا نیز خود را مخاطب این معانی و مفاهیم وحیانی می شناسد؟ و چون آیات یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، ای کسی که بر خود عبا پیچیده ای شب را جز اندکی به بیداری و عبادت به پای دار، و آیه یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر، ای کسی که دسار بر خود افکنده‌ای، برخیز و پیام انذار و بیم از هلاکت و نیستی را به قوم خود ابلاغ نما و پروردگارت را تکبیر گو، بگوییم مقصود پیامبر در این آیات همچون ابیاتی است که از جناب حافظ و غیره صادر می‌گردیده است و در ضمن این خطاب توجهی نیز به سایرین در شمول این مفاهیم و معانی داشته است. در این مسئله نیز صاحب مقاله راه به اشتباه رفته است و در این قیاس از وجه مشترک و نقطه تشبیه غفلت ورزیده است. زیرا تعبیری چنین در اشعار حکایت از مرتکزات و ذهنیات متولده در نفس شاعر و قوه خیال او می کند و شاعر این ذهنیات را جدای از وجود خیش احساس نمی کند و برای وجود خود دو مرتبه و دو حیثیت معتقد است. حیثیت عقل علمی و عقل عملی، ادراک قلبی و ادراک نفسی، جنبه سر و جنبه خیال که در این دو مرتبه دو شخصیت و دو شأنیت در یک وجود در کنار هم قرار گرفتند و یکی بر دیگری تفوق دارد و او را مورد امر و نهی قرار می دهد و از او حساب می کشد و به او عتاب می کند. چنانچه در مورد نفس لوامه که آدمی را به ملامت می کشاند و نسبت به اطوار و افعال انسان سرزنش و عتاب می نماید، چنین است. و لا معقول نیست که یک وجود با حفظ همان حیثیت و جنبه وحدانی خود تصور دو وجود و دو جنبه را بنماید. این محال است. در این فرض شاعر خود مولد است و خود متولد، خود ذخیره است و خود استخراج کننده، خود عالم است و خود متعلم، خود ناطق است و خود مستمع. اما اگر همین شاعر بخواهد پند و اندرز فرد دیگری را مثلا استاد خیش و یا رفیق خود و یا نقلی از کتابی را انشا نماید، دیگر نمیتواند این صورتبندی را در خود به وجود آورد و خطابی را که متوجه به خود میگرداند. لاجرم از ناحیه غیر است، نه از ناحیه خود. اگر استادش او را مورد خطاب قرار دهد و به او دستوری صادر نماید، نمیتواند این دستور و خطاب را از نفس خود ببیند و اگر چنین دید، دچار کذب و خیانت شده است، زیرا این مطلب از او نبوده است. بنابراین در تمامی این اشعار مسئله با آیات قرآن اختلاف ماهوی و ذاتی دارد و اصلاً بین آیات و بین اشعار و سایر کلماتی که این چنین صادر می شوند تشابهی وجود ندارد. شما که در این آیات معترف به 100% الهی بودن این مفاهیم هستید و در این حال 100% بشری بودن آن را قائلید، بفرمایید کدام یک از این دو جنبه از نقطه نظر علی و رتبی بر دیگری تقدم و اولویت دارد؟ جنبه الهی بودن و تعلق آن به پروردگار یا جنبه بشری بودن و ارتباط آن با نفس و شاکله و تجربیات و فرهنگ رسول خدا؟ طبعاً فرض تقدم بشری را بر جنبه الهی نخواهید پذیرفت. پس دو صورت در اینجا باقی می ماند. صورت اول، تقدم جنبه الهی این حقایق و مفاهیم بر جنبه بشری و مادی آن، که اگر چنین است، پس خود رسول خدا حقیقتاً و واقعاً مشمول خطاب پروردگار شده است بدون هیچ گونه مجاز و استعاره. یعنی خدای متعال در علم عنایه خیش به تمامی این حقایق عالیه وحی در امتداد ظهور اسماء و صفات کلیه خود حقیقت خارجی بخشیده است که از دریچه نفس مطهر رسول الله به مردم ابلاغ گردد. پس در این فرض خود رسول خدا واقعاً مخاطب به خطاب قل بگو می باشد، گرچه این حقایق قبل از نزول جبرائیل و رسیدن وقت ابلاغ آنها در نفس پیامبر مستقر گردیده باشد و آن حضرت از آن مطلع شده باشد. چنانچه نظر ما بر این است و توضیح آن مفصلاً مذکور شد. مسئله اینجاست که صرف آگاهی و اطلاع رسول خدا از مفاد حقایق وحیانی انتساب آن مفاهیم و معانی و حقایق را به خدای متعال نفی نمی نماید، بلکه بیشتر و بهتر اثبات می کند. و اما صورت دوم این که گفته شود اصلاً تصور دوئیت و دوگانگی در اینجا اشتباه است، بلکه همچنان که در مورد درخت آلبالو تمثیل آورده شد و یا درباره نزول باران و رویش گیاهان و غیره گفته شد، فرقی بین انتساب این رویش به باران و بین انتساب آن به خدای متعال نمی باشد، که در این صورت علاوه بر اشکالی که سابقاً گذشت، آیا رسول خدا این حقایق را از خدا در وجود خود می بیند یا از خود؟ از خود دیدن که مفهومی ندارد، پس اگر از خدا می بیند، چگونه حقیقت ابلاغ آن را به مردم از خدا نمی بیند و بلکه از خود مشاهده می کند؟ این یک بام و دو هوا چرا؟ اگر همین مأموریت به ابلاغی که از جانب خدای متعال برای رسول خدا تنفیذ شده است، برای غیر او از جمله شعرا و گویندگان و نویسندگان و حکما می بود و خدا آنها را مورد خطاب به تبلیغ قرار می داد، دیگر نمی توانستند همان تعبیری را که قبل از این خطاب به کار می بردند اکنون نیز به کار ببرند، بلکه در اینجا دیگر آن تعبیرات در معنا و جایگاه حقیقی خود آنها قرار می گرفت و واقعا آنها مخاطب به این تعبیرها می شدند، نه به نحوی از عنایت و مجاز. بنابراین خود همین احساس که رسول خدا می نمود که خداوند او را در برخی از موارد صرفاً مجرای نزول مفاهیم و جایگاه هبوط حقایق وحیانی بدون تعبیر به قل گردانیده است و در بعضی از مناسبت‌ها علاوه بر تحقق آن قسم نخستین صورت خطاب به خود گرفته است، دلیل بر این است که کیفیت نزول وحی در این موارد با موارد قسم اول تفاوت دارد و خدای متعال در این آیات تأکید بیشتری بر مفهوم آن حقیقت وحیانی دارد. و اما بنابر توجیه وحی و تفسیر آن چنانچه گذشت، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دیدگاهش به طور کلی بشری نیست، بلکه 100% الهی صرف است و به اندازه یک سر سوزن مدخلیتی در وجود خود نسبت به آن حقایق احساس نمی کند، بلکه هرچه هست از اوست، منه و الی. وجود رسول اکرم وجود ذلی و تبعی است و وجود ذلی مدخلیتی در افاضه ندارد، بلکه به میزان سعه و ظرفیت خود از مبدأ فیاض به او افاضه می شود. پس وجود ذلی حکم آینه را دارد که صورت و شمایل مقابل در او رؤیت می گردد و آینه نقش دیگری در صورت بندی و شکل گیری صورت ندارد و اگر داشته باشد دیگر آینه نیست. هنر و افتخار رسول خدا همین است که آینه او دخل و تصرفی در صورت نمی کند و آن را به دلخواه خود کج و راست نمی نماید و مطابق با سلیقه خود از کم و کیف او نمی کاهد و بر آن نمی افزاید. دقیقاً همانطور که صورت رائی به خود او عارض است، بر آینه عارض می شود بدون کم و کاست و تطابق صورت مرئی در آینه با صورت رائی 100% خواهد بود. اما این مسئله در آینه های نفوس ما طور دیگر است. آینه های ما در صورت ها دخل و تصرف می کنند و به واسطه کدورت و زنگاری که چهره آنها را فرا گرفته است، صورت را مشوه و تاریک نشان می دهند و به واسطه عدم پرداخت و صیقلی شدن بسیاری از نقاط صورت و چهره را منعکس نمی کنند و به جهت تموجی که بر چهره دارند صورت را به یمین و یسار می کشانند و بر کم و کیف آن می افزایند و یا از آن می کاهند. و کسی که چنین صورتی در آینه نفس ما ببیند قطعاً صورت واقع را ندیده است، بلکه صورتی دیده که با اغراض نفسانی در هم آمیخته است و بر حسب مصالح شخصی و شؤون اجتماعی کم و زیاد شده است. و به عبارت دیگر، در انتقال صورت از مبدأ به بیننده خیانت ورزیده است و اینجاست که انسان به این آینه ها دیگر اعتمادی ندارد و آنها را معیار و میزان صحت و انطباق صورت با واقع نمی داند و از آنها روی برمی گرداند و به سراغ آینه های شفاف و صاف و صیقلی می رود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چون آینه است که غیر از صورت حقیقی و واقعی و انطباق 100% با مبدأ صورت چیز دیگری را نمی نماید و از خود بر آن نمی افزاید و مطابق با فرهنگ و عادات و رسوم قوم و منطقه خود آن را تغییر و تبدیل نمی دهد، بلکه عیناً آن را پذیرفته و به جامعه عرضه می دارد. و به همین جهت است که خدای متعال از میان جمیع افراد بشر او را برای چنین رسالتی مهیا و مستعد می بیند و مسئولیت رسالت را بر دوش او می گذارد. هنر رسول خدا این بود که آینه نفس خود را صیقل زد و از کدورات و زنگارها پاک نمود تا جایی که دیگر وجودی از خود باقی نگذارد و فقط در اینجا حق ماند و بس. او دیگر وجودی از خود ندارد تا وجود بشری او در کنار وجود الهی پروردگار قرار گیرد و گفته شود که قرآن کریم هم جنبه بشری دارد چون از دهان و نفس رسول خدا تنازل پیدا نموده است و هم وجود الهی دارد چون همه از دریچه خواست و مشیت پروردگار عبور نموده است. در اینجا فقط یک وجود است و آن وجود پروردگار است که در این آینه افاضه و اشراق می کند، نه چیز دیگر. و در اینجاست که کل مطلب و تمام قضایا به خدا برمی گردد و اوست که گاهی مطلبی را القا می کند و گاهی نمی کند. گاهی آیه را بدون قل بر نفس حضرتش فرود می آورد و گاهی با کلمه قل و امثال آن. گاهی در وحی تأجیل می کند و گاهی تأخیر. گاهی وعده می دهد و گاهی وعید. گاهی با شدت و حدت سخن می راند و گاهی با رعونت و عطوفت. گاهی از جهنم و آتش انذار می کند و گاهی به جنت و نعیم وعده و بشارت. تمام این اطوار از جانب حق است و نفس رسول خدا صرفاً آینه و منعکس کننده است و همین است امتیاز و افتراق رسول الله با سایر مردم. بر این اساس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسئله وحی دو جنبه کاملاً متفاوت و متمایز را در آن واحد حائز است. جنبه اول، اطلاع و آگاهی از حقایق وحیانی که به اشراق الهی و افاضه ربانی در سر و اعماق وجود و قلب او تحقق یافته و از آن تعبیر به لوح محفوظ می شود. در این مرتبه تمامی آنچه به عنوان وحی یا غیر وحی، چه از حقایق عالم وجود که قبل از پیدایش وجود مادی و عنصری رسول خدا محقق شده است در عالم ماده و شهادت و چه حوادث و حقایقی که پس از تولد و ظهور جسمانی به وجود خواهد آمد و چه کلیه حقایق مجرده که زمان و مکان دخالتی در تحقق آنها ندارد، همه و همه را در آینه نفس خود به صورت وجود جمعی و اجمالی و لفی حاضر و ثابت می‌یابد و بدان می‌نگرد. و در جنبه دوم که مقام نشر و بسط و تفسیر و تقسیم در عالم خارج است، به انتظار اراده و مشیت پروردگار می‌نشیند و صبر می‌کند و از خود دخالتی نمی‌کند. گرچه آگاه است اما دم بر نمی آورد و گرچه از نفوس اطلاع دارد اما کشف سر نمی کند و آبروی افراد را نمی برد و گرچه از مآل و آینده افراد پس از رحلت خود مطلع است اما صلاح را در افشای حوادث پس از رحلتش نمی داند و انگشت بر روی افراد به خصوص نمی گذارد. بلی، گاهگاهی با ایما و اشاراتی و چه بسا تصریحاتی نسبت به حقایق آینده مطالبی را بر زبان می آورد و منتظر بروز و ظهور خارجی آن حوادث در گستره زمان و شرایط مستعد می ماند. بنابراین تمام تعبیرات و کلماتی که در آیات قرآن خطاب به رسول خدا همچون یا ایها النبی قل ازواجک، ای پیامبر به زنانت اینطور بگو، و یا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنان بگو که چشمان خود را بر نامحرم نیندازند، و هاکذا خطاب واقعی خداوند به او می باشند، زیرا همین خطاب هم در لوح محفوظ از جمله حقایق خارجیه وحی است و نمی توان بین آنها و سایر از الفاظ و کلمات و آیات قرآن تفاوتی قائل شد. و البته ناگفته نماند، چنانچه قبلا گذشت، رسول خدا در ابلاغ این آیات به امت حکم واسطه و دریچه فیض و وسیله مستعد و قابل را دارد و نفس او به عنوان جایگاه نزول قرآن برای تمامی افراد بشر تا روز قیامت واقع شده است و آنچه بر او نازل شده است برای تمامی افراد بشر نازل شده است و به هر آنچه او مورد خطاب قرار می گیرد جمیع بنی آدم مورد خطاب قرار می گیرند، مگر در مواردی که اختصاص به شخص او دارد. بنابراین نفس رسول خدا را می توان به فردی تشبیه کرد که نمایندگی از عده زیادی را برای انجام کاری به عهده گرفته است. در این صورت کلام او کلام آن افراد، امضاء او امضای آن اشخاص، افعال و کردار او از جنبه حقوقی افعال و کردار سایرین محسوب خواهد شد. پس نفس رسول خدا آینه است که خداوند در انعکاس حقایق وحیانی بر آن آینه صاف و بیغش با تمام افراد در تعامل است و به همه افراد خطاب می کند و همه افراد را تا روز قیامت مورد عتاب و تشویق قرار می دهد و با تک تک افراد گفتگو می کند و بر آنها افاضه می کند. و در این قسمت هر کس به مقدار وسعت اطلاعات و میزان ادراک و شعور و مرتبه نفسانی او و رتبه روحانی او از این وحی الهی بهره‌مند می‌گردد و به همان مقدار با رسول خدا وجه مشترک پیدا می‌کند. طبیعی است آنکه در جمیع مراتب وحی همواره همگام و همراه با آن حضرت می‌تواند باشد و به همان افق و عرصه‌ای که او گام نهاده است، او نیز گام می گذارد، وجود امام معصوم علیه السلام است که در مسئله دریافت حقایق وحیانی دوشا دوش رسول خدا در سیر و حرکت می باشد. و پس از امام علیه السلام نوبت به عرفای الهی و اولیای ربانی می رسد. و پس از آنها دیگر هر کسی به میزان مرتبت خود از این سفره گسترده معرفت توشه برمی‌دارد. از اینجا استفاده می کنیم این که در کلام معصوم علیه السلام و نیز در توصیه عرفای الهی وارد است که هنگام قرائت قرآن باید چنین تصور نمود که خدای متعال او را مورد خطاب قرار داده است، به این نکته برمی گردد که قرآن بر تک تک افراد نازل شده است و تک تک اشخاص مورد خطاب مستقیم نبل عرض و واسطه قرار گرفتند. و در این صورت حتی ما که پس از صدها سال از زمان نزول وحی و قرآن پا به عرصه دنیا گذاشته ایم، وقتی آیات قرآن را می‌خوانیم باید چنان بخوانیم که گویا خود رسول خدا اینک مشغول قرائت آن است. و در این فرض است که قاری را خداوند و مستمع را خود می‌یابیم، چنانچه از امام صادق علیه السلام حدیثی بدین مضمون ذکر شد. و آیاتی را که با کلمه قل شروع می شود نیز بر خود منطبق می نماییم، گرچه مخاطب اولیه آن شخص رسول الله بوده است. بر این اساس وقتی در نماز می خوانیم قل هو الله احد، بگو که خدا یکتا و یگانه است، نباید این گونه قصد کنیم که این کلام به پیامبر القا شده است و ما در اینجا صرفاً حکایت و نقل قول خطاب الهی را با پیامبر بازگو می کنیم، چنان که بعضی گفتند، بلکه باید تحقیقاً و واقعاً خود را مخاطب این خطاب بدانیم، همچنان که رسول خدا خود را مخاطب این خطاب می دانست و خطاب به قول را متوجه خود می دید، ما نیز باید عیناً مانند رسول خدا خطاب به قل هو الله احد را متوجه خود بدانیم و با نیت انشاء نه اخبار و حکایت آن را ادا نماییم و با همین قصد با خدا به تحمید و تحلیل و تسبیح بپردازیم. و در پاسخ آنان که ایراد می‌گیرند که چگونه ما خود را مخاطب قرار دهیم در حالی که قرآن و آیات آغاز شده به قل و امثال آن به رسول خدا نازل شده است، می گوییم مگر رسول خدا در نماز و غیر نماز از آیات قرآن نمی خواند؟ حال نیت و قصد رسول الله هنگام قرائت سوره توحید چگونه بوده است؟ رسول خدا در وقت قرائت قل هو الله احد، چه مفهوم و مدلولی از این کلمه در ذهن تصور می نمود؟ قل در آیات قرآن هنگام نزول وحی می تواند مفهوم و معنای ظاهری خود را داشته باشد، اما پس از نزول وحی و هنگام ابلاغ آن به مردم این کلمه دیگر چه معنایی دارد؟ یا باید بگوییم خود رسول الله در وقت ابلاغ این آیات به قصد و نیت حکایت از وحی الهی این آیات را تلاوت می کرد، بدین معنا که ای مردم بدانید در هنگام نزول وحی این آیات این گونه بر من وحی شده است با کلمه قل، نه بدون آن. در این صورت ما آن مرتبه از صلابت و متانت و اتقان و انشاء در ابلاغ را از آیات سلب نموده ایم و آن را به صرف حکایت و اخبار از ما وقع تنزل داده ایم. تو گویی که رسول خدا به مردم می گوید خدا به من چنین وحی فرستاده است، من هم همچنان آن را بدون حذف کلمه قل به شما ابلاغ می کنم. اشکال دیگری که بر این فرض مترتب است این است که پیامبر خدا در زمان ابلاغ سایر آیات که با کلمه قل آغاز نشده است، باید به همان شیوه نزول و کیفیت استقرار آن در نفس رسول الله آنها را به مردم ابلاغ کند. اما در این آیات باید قصد حکایت و اخبار از وحی را در دل و ذهن خود داشته باشد و این قطعاً با سیاق واحد آیات و وحدت نزول وحی منافات دارد، زیرا همه آیات به یک نسق و یک روش بر آن حضرت نازل گردیده است. و یا باید معتقد باشیم و هستیم که تفاوتی در دو قسم از آیات که بر رسول خدا نازل می‌شد وجود ندارد و همان معنایی را که رسول خدا در سایر آیات بدون آغاز به قل تلاوت می کرد و در هنگام تلاوت در نمازها و غیر آن نفس همان معنا و مفهوم و حقیقت متنازل را دوباره و سه‌باره و صدباره قصد و نیت می نمود، چنانچه در ابتدای نزول وحی به همان نیت و غرض به مردم ابلاغ می کرد، همینطور آیاتی را که مصدر به قل و امثال آن است به نیت انشاء تلاوت می کرد و اگر هزار بار دیگر همان آیات را تلاوت می کرد، باز قصد و نیت را بر همان قصد و هدف آغازین قرار می داد. و ما نیز باید این چنین باشیم تا همان جذبه و کشش و سوق به عالم نور و بها و فیوزاتی که بر رسول خدا هنگام تلاوت قرآن در نماز و غیر نازل می شد، بر ما نیز به مقدار استعداد و سعه هر کس عنایت گردد و در غیر این صورت از تلاوت قرآن کریم ترفی نخواهیم بست و به فیض نخواهیم رسید. این که ما هنگام تلاوت قرآن این گونه تصور کنیم که این آیات سابقاً بر پیامبر اسلام نازل شده است، دردی از ما دوا نخواهد کرد و ما را از ماء معین و سرچشمه جوشان خود سیراب و سرمست نخواهد ساخت و پیوسته خود را مهجور از حضور حق و محروم از فیض و عنایت بر سابقین احساس می کنیم و بر گذشت زمان و حرمان از اکتساب فیض در زمان رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام آه حسرت برمی کشیم، غافل از اینکه بعثت رسول خدا محدود به زمان و مکان نیست، بعثتی است که سراسر گیتی را تا روز قیامت در سعه ولایی و وجودی خود مستغرق نموده است و ما در هر کجای از عالم باشیم، در زمین باشیم یا در کره ماه یا در دوردست‌ترین کهکشان، هیچ فرقی برای ما در استفاده و استناره از فیوزات و انوار این بعثت وجود ندارد. بعثت و حیات روحی منشأ از نفس قدسی رسول خدا زنده است تا نفس او زنده است و نفس او که موت و زوال و فنا ندارد. آنچه که دست خوش زوال و فنا است، جسم اوست نه نفس او، بدن اوست نه جان و روح او، عمر ظاهری و دنیوی اوست نه سیطره ولایی و قوای جبروتی و لاهوتی او. تازه رسول خدا پس از انتقال از این عالم به عرصه بقا و آخرت بر میزان احاطه و ولایت روحانی او افزوده می گردد و همچنان در سیر ارضی اسما و صفات کلیه حضرت حق بر میزان علم و معرفت و قدرت ولایی او اضافه می شود. نظیر این مطلب درباره کیفیت نگرش انسان نسبت به مسئله غیبت حضرت حجت ارواحنا فداه می باشد. در دیدگاه عوام و بسیاری از اهل فضل، مسئله غیبت امام علیه السلام یک مسئله حقیقی و واقعی است که دارای آثار و عوارض خاص خود غیبت است و انسان در این موقعیت دستش از همه جا کوتاه و باید برای رسیدن به منبع فیض از خداوند تقاضای ظهور نماید یا توفیق رؤیت و ملاقات با آن حضرت را نصیب فرماید. و به تعبیر برخی از بزرگان، امروزه به واسطه غیبت در به خانه آن حضرت به روی افراد و مشتاقین بسته است و باید در کنار درب ایستاد و آنقدر سماجت و استقامت نمود تا روزی به ملاقات و زیارت حضوری او نائل گردید. اما بزرگان از عرفا و اولیای الهی هیچگاه آن حضرت را در پس پرده غیبت ندیدند و نمی بینند. آنان پیوسته با حضور آن حضرت در مرعا و منظر خود روز و شب می گذرانند و با او پیوسته مصاحب و قرینند و نه با فکر و خیال که با حس و وجدان و شهود او را مس می نمایند و با زبان حال به ما می گویند ای مساکین، حال که شما مانند ما از نعمت حضور و شهودان بزرگوار محروم می باشید و توان وصول به این مرتبه از معرفت را ندارید، لااقل ارتباط خود را با ولی زمان مانند شخص کوری که قادر بر رؤیت اشیاء دور خود نیست، اما وجود آنها و آثارشان را احساس می کند قرار دهید و وجود آن حضرت را همراه با خود و در جنب خیش تصور نمایید، گرچه او را با چشم ظاهر و چشم قلب مشاهده نمی کنید. و اما مطلب دیگری که صاحب مقاله در بیان مدعای خیش مبنی بر دخالت شخصیت و فرهنگ و قومیت رسول خدا مطرح کرده است، آیه است در قرآن که ملائکه را دارای بالهایی به شکل و شمایل پرندگان می شمارد و کلام علامه طباطبایی را حمل بر صدق مدعای خیش دانسته است و ما تمام آن مطلب را گرچه قدری به درازا خواهد کشید در اینجا می آوریم و سپس به نکات مثبت و منفی آن می پردازیم. مثال درخت هم از ابن عربی است که در فصل شیسی فصوص الحکم می گوید فمن شجرت نفسه جنا ثمرت غرسه. اهل کشف میوه مشاهده را از درخت شخصیت خیش می چینند. بلی، نحل آیتی است برای اهل نظر و اگر حضرت آیت الله به جای توتی به نحل و نخل نظر می کردند، تصویر گویاتر و نیکوتری از نسبت وحی با محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در می یافتند. توتی مقلد کجا و زنبور مولد کجا؟ سخن حافظ کجا که در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، و سخن مولانا کجا که گیرم این وحی نبی گنجور نیست، هم کم از وحی دل زنبور نیست. چهارم، مبادا گمان کنی پیامبر که کلام خدا را از جبرائیل میشنود همانطور بود که تو کلام پیامبر را میشنوی، یا گمان کنی که پیامبر مقلد جبرائیل بود همانطور که امت مقلد پیامبرند. هیهات، این کجا و آن کجا؟ اینها دو نوع متباینند و تقلید هیچگاه علم اصیل و سماع حقیقی نیست. صدرالدین شیرازی، اسفار اربعه، جلد 7، صفحه 9، موقف 7 از سفر 3. همه سخن در این فرشته وحی است و نوع ارتباطی که با رسول خدا داشت. از حشویه و حنابله که بگذریم، هیچ یک از فیلسوفان اسلامی از فارابی گرفته تا بوعلی و خواجه نصیر و صدرالدین شیرازی ورود وحی بر پیامبر را بدون وساطت قوه خیال ممکن ندانستند و اگر جبرائیلی بوده، او هم در قوه خیال نزد پیامبر مصور و حاضر می شده. یعنی باز هم خلاقیت قوه خیال بود که در را به روی جبرائیل می گشود و به او صورت و صفت می بخشید. و اگر کاری می کرد، جز این نبود که پیامبر را اعداد کند تا خود به علم اصیل برسد، نه اینکه پیامبر چون شاگردی از او بشنود و به مردم باز پس دهد. این است درک فلسفی از وحی که البته با درک عامیانه آن فاصله ها دارد. همچون میز فیزیکدان ها که به قول استنلی ادینگتون فیزیکدان انگلیسی با میز عامه فاصله ها دارد. میز عامه سخت و صلب و بیرخنه است، اما همان میز از چشم فیزیکدان ها پر از خلأ است و چیزی است از جنس ابرهای الکترونیک. آن ابرها هم حدود معینی ندارند و فقط از احتمال کمتر و بیشتر وجودشان در اینجا و آنجا میتوان سخن گفت. و چون اره‌ای در میزی چوبین فرو رود، ابریست که با ابر دیگری در میپیچد. و همینطور است قصه فرشتگان برای عوام و خواص. در خبرها آمده است که جبرائیل 600 بال یا 600 هزار بال دارد و پیامبر در معراج او را به همین صورت مشاهده کرد. قرآن هم میگوید اولی اجنحت مسنا و سلاس و ربا، فرشتگان دوباله و سباله و چهار باله. عموم مفسران و عامه مقلدانشان این گفته ها را به معنای ساده و آشکار آن فهمیدند و حقیقتاً فرشتگان را پرنده هایی بالدار پنداشتند که میان زمین و آسمان ها در پریدنند. در این میان امام فخر رازی مفسر و متکلم قرن ششم هجری با احتیاط و ترس می نویسد که شاید غرض از بال نیروها و کارکردهای مختلف فرشتگان باشد، چون رزق رسانی و جانستانی و غیره. و وقتی نوبت به صاحب المیزان می رسد، این رأی آشکار و دلیرانه تر بیان می شود و او با به میان کشیدن یک نظریه زبانی تفسیری صریحاً می نویسد که فرشتگان از جنس اجسام نیستند تا بال داشته باشند، بلکه منظور از بال همان غایت و غرضی است که بر بال مترتب است، یعنی خدماتی که می‌دهند و نقش‌هایی که ایفا می‌کنند. و می‌افزاید که بلی، در خیال پیامبر فرشتگان بالدار می‌نمودند، اما این صورت راستین آنان نبود، همچنان که فرشته نزد مریم و آتش نزد موسی و موارد دیگر. یعنی قرآن به روشنی میگوید فرشتگان دو بال و سه بال و چهار بال دارند، اما طباطبایی میگوید این ممکن نیست، آنها در خیال پیامبر دو بال و سه بال و چهار بال دارند، نه در واقع. و البته این فقط طباطبایی نیست، او در سنتی گام بر می دارد و از اصولی فلسفی پیروی می کند و اقتدا به فیلسوفانی چون فارابی و خواجه نصیر می برد که جز این مقتضا و منتهایی ندارد. در این سنت و با این تفسیر ورود فرشته و ابلاغ وحی و امثال آن حوادثی هستند که در نفس پیغمبر رخ می دهند، بانگاه به زبان دینی و تمثیلی چنان بیان می شوند که گویی پرندهی با 600 بال نزد پیامبر آمده و با او به عربی سخن گفته است. به بیان روشنتر از نظر صاحب المیزان، اینکه خدا فرموده فرشتگان دو بال و سه بال و چهار بال دارند، معنا و تفسیر درستش این است که پیامبر می گوید من آنها را با دو بال و سه بال و چهار بال می‌بینم. و این چه فرقی دارد با قول عارفان که می‌گفتند پیامبر جبرائیل را نازل می‌کرد یا جبرائیل همان خود پیامبر بود؟ حقیقت این است که با اقتدای به سنت فیلسوفان و عارفان باید گفت که کار پیامبر جز این نیست، صورت افکندن بر حقایق بی صورت، و این توانایی ویژه‌ای است که در خور پیامبران است. عارفان و شاعران در پی آنان می‌آیند و مرتبه نازله آنانند. پیش و پس بست صف کبریا، پس شعرا آمد پیش انبیا. اما فقط صورت بال و پرنده نیست که مخلوق خیال خلاق پیامبر است، صورت لوح و قلم و عرش و کرسی هم چنین است. آنها هم حقایقی بی صورتند که بر پیامبر چنین می نمایند. نار و حور و صراط و میزان و غیره نیز چنینند. این صورتها همه از زندگی و محیط مألوف پیامبر وام شدند و حتی یک صورت ناآشنا در میان آنها نیست. زبان و کلام و واژه‌ها و جمله‌ها که جای خود دارند و ظرف‌هایی بشری هستند که مظروف‌های وحیانی را در خود جای می‌دهند و همه از خزانه عقل و خیال پیامبر برمی‌خیزند و معانی بی صورت را در آغوش می‌کشند. ذکر سخنان صاحب مقاله بدین جهت بود که خواننده گرامی به روشنی از زوایا و نکات آشکار و پنهان این نظریه مطلع گردد و در مقام نقض و ابرام نکته مبهم و ناگفته‌ای باقی نماند.